بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی مقدماتی را برای مسئله بیان کرده است و این سبک سبک خوبی است. انسان برای حلاج یک مسئله مقدمات مؤثر را قبلا بیان کند تا نتیجه گیری آسان باشد. غالبا ایشان در کفایه این راه را می روند. در اینجا هم ایشون 10 تا یا 11 تا مقدمه دارد. 5 مقدمه را خواندیم، تکرار نمی کنم. المقدمه السادسه یا الامر السادس. اون کدوم امر سادس؟ گاهی فکر میکنن که مسئله منحصر است به جایی که امر نفسی باشد، نه غیری. نهیم نفسی باشد نه غیری. البته مثالی که میزنن از این قبیله، سل ولا تغصب، هر دو امر نفسی هستند و عینی هم هستند، نه کفایی. نفسی هم نه غیری، عینی هم نه کفایی، تعیینی هم نه تخییری. خیال می شود بر اینکه بس منحصر است در جایی که امر ما و نهی ما هم نفسی باشند، هم عینی و هم تعیینی. آیا اخون اعلی الله مقامه بفرماید نزاع منحصر به این نیست؟ در تمام اقسام اوامر و نواهی این بحث جاریه. امر نفسی، امر غیری، امر عینی، امر کفایی، امر تعیینی، امر تقدیری. این طرف نهی عینی، نهی نفسی، نهی غیری، نهی عینی، نهی کفایی، نهی تعیینی، نهی تقدیری. در تمام اقسام 6 مسئله جاریه. بعد برهان مسئله را می‌فرماید چرا نزاع عامه. می‌فرماید نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه. آیا آخر می‌فرماید تعدد عنوان معنون را دوتا نمی‌کنه. شاگرد ایشان مرحوم نائلی می‌فرماید تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. چرا؟ چون ترکیب صلات با قسم ترکیبش انضمامی نه اتحادی. البته در آینده میخونیم. معتقد از ترکیب این دوتا انضمامی اتحادی نیست. پس تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. نزاع اینه، فرق نمی کند امرش نفسی باشد یا غیری، عینی باشد یا کفایی، تعیینی باشد یا تخییری. اون طرف هم نهیش نفسی باشد یا غیری، عینی باشد یا کفایی، تعیینی باشد یا تخییری. میزان سر و کله هم میذاریم سر این مسئله حل. تعدد العنوان صلات و قسم، معنون را، این خارج را، این راستد الله که میشویم، آیا تعدد عنوان معنون را، معنون چه شد آقای غزینی؟ این راستد الله شدن، این معنون را دوتا میکند یا نه؟ آیا آخود میگد نمیکنه؟ شاگردشون میگد میکنه. چرا؟ میگد ترکیب قصد و صلاح ترکیب انضمامیه نه ترکیب اتحادی. چون ترکیبش انزمامیه مرکب امر غیر از مرکب نهیه. بل اگر بگیم ترکیبشون اتحادیه مرکب هر دو یکی میشه. اگر نزا در همینه فرقی بین اوامر و نواهی نیست. حالا من دو تا مثال میزنم، شاید مثال اول ما را از مثال دوم هم قلی تر بکند. یک مثال کافیه. مولا به من میگد سم او سلی، من از تو یکی از این دوتا را میخوام، سم او سلی. این امر که امریه؟ امر تخییری دیگه، ششتنا که نمیشه میسازد، یکی کافیه. سم او سلی. اون طرفم بگم یا بگم لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار، هر دو تخییری هم، اولی سم او سلی، دومی لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار. سؤال امتثال امر تعیینی، ببخشید امتثال امر تخییری با یکی انجام میگیره، کما اینکه امتثال نهی تخییری هم با یکی انجام میگیره، یکی را انجام نده هم کافیه. اما در مخالفت، در صورتی شود که هر دو را مخالفت کند، نه نماز بخواند و نه روزه بگیرد، نه از هم داخل دار بشود و هم مجالست با اشرار، بنابراین امتثال اخفه، اما مخالفت هر دو را ترک کند یا هر دو را مرتکب بشود، و الا اگر یکی را ترک کند دیگری انجام بده اشکالی نداره. اذا علمت هذا، من یه مثال میذارم عیناً مت ارز کنم مورد بحث ماست. اگر این آدم سلا فی الدار المغصوبه که میگو لا تدخل جالسن بعد اشرار، سلا اما با این دوتا کدوم؟ فی الدار المغصوبه مع جالسن مع الاشرار. البته مغصوبه من میگم گفتم، باید بگیم الدار المحرمه. سل سلا فی الدار المحرمه جالسن مع الاشرار. بحث در این است که آیا تعدد عنوان الرسول الله شدن در این خانه محرم موجب تعدد معنون هست؟ آقای نائلی میگه چرا؟ دیگر چون ترکیب این دوتا انزبامی است نه اتحادی. آقای آخون میگه نه، این موجب تعدد نیست، این همان وحدت خود باقیه. آخون میگه مرکب امر و نه یک شیعه، آقای نائلی میگه مرکب امر و نه دو شیعه. این دیگه فرق نمی کند. در همین مثال لو سلا فی الدار المحرمه جالسا مع الاشرار، این مجمع العنوانینه. بله، اما در یه مواردی دیگه مجمع نیست، ممکنه کاری کنم که مجمع نباشد. مثال بزنید سلا فی الدار المحرمه لا جالسن مع الاشرار، این اشکالی نداره چون دوتا را انجام نداد. سلا فی الدار المحرمه بعیدن عن الاشرار، البته این محرم نیست. دو سلا جالسن مع الاشرار فی غیر هذه الدار، این هم حرام نیست. از اون طرف هم شما میتونید بگید، عرض کنم خدمتی که هم دار محرمه را و هم عرض کنم خدمتون که جالسن به الاشرار، اگر بخواهد مثال باشد، مثال همینه سلا فی الدار المحرمه جالسن به الاشرار، این همون مثال عرض کنم قبلی ماست. مثال قبلی ما وجوبشون عرض کنم خدمت که تعیینی بود، در اینجا وجوب و تحریم تخییری فرق نمی کنه. عرض کردم لو صلا فی الدار المحرمه لا جالسن، این اشکالی نداره. لو صلا جالسن مع الاشرار فی المسجد، اشکالی نداره. دو سه، لو صام فی الدار المغصوبه لا جالسن مع الاشرار. چهار، لو صام جالسن مع الاشرار اما فی المسجد، اشکالی نداره. اشکال در جاییست که هر دو را جمع کند، هم دار محرمه را با جالسن مع الاشرار جمع کنه، و الا اگر یکی از اینها را جمع کند اشکالی نداره. چند تا صورت گفتیم آقای خراسانی؟ پنج تا. اولی مثال ما نهد فیه، چهار تای دیگر از محل بحث ما بیرونه. چهار تا دیگر کدومه؟ صلات را بسنج با اون دوتا، صوم را بسنج با اون دوتا. اولی محل بحثه، چهار تای دیگر خارج از محل بحث. خارج ها را بگو. صام به بخش صلا فی الدار المغصوبه لا جالسن، صلا فی المسجد جالسن مع الاشرار. سه، صام فی الدار المحرمه لا جالسن، صام فی المسجد جالسن مع الاشرار. این چهارتا از محل بحث ما بیرونه. خرجنا بالنتیجه التالیه، بگو. فخرجنا بالنتیجه التالیه لا فرق بین الاوامر والنواهی نفسیا غیریا عینیا کفائیا تعیینیا تخییریا نهیا هکذا. الامر الصابع، امر صابع، امر صابع. آیا در این مسئله وجود مندوحه شرط است یا نه؟ مندوحه یعنی چه؟ مندوحه از کلمه ندهه ینده مشتقه، به معنی وسعت و سعه. آدمی که دستش باز باشد. گاهی من در زندان هستم که محل زندان قصبیه، در اونجا من مندوحه ندارم، سعه ندارم. اما گاهی هست که نخیر، من میتونم در مسجد نماز بخوانم اما در خانه قصبی نماز میخوانم. آیا در عنوان بحث ما قید مندوحه لازمه؟ هل یجوز اجتماع الامر والنهی فی شیء واحد مع وجود المندوحه، که زندانی نباشه، یا اون قید لازم نیست؟ بسیاری از علما گفتن بله، مع قید المندوحه هست که این آدم بتواند نماز در غیر قصبی بخواند. و اما آدمی که در جای قصبی زندانی است، این از محل بحث ما بیرونه. آیا آخوند می‌فرماید این آقایان دو مبحث را مخلوط کردند، حاصل کفایت تا آخر سر. یک مقام، مقام اصل مسئله هست، اصل مسئله. هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد به عنوانین؟ و به تعبیر دیگر، آیا تعدد عنوان صلات و قصد این راست دلاله را دوتا می کند، موجب تعدد معنون هست یا نیست؟ در این بحث وجود مندوحه مدخلیت نداره. مندوحه باشد یا نباشد بحث ما عقلیه. آقای نائینی میگه ترکیب صلات و صوم ترکیبش انزمامیه، مرکب امر و نهی دوتاست. آقای آخوند میفرمگن ترکیبشون اتحادیه، مرکب امر و نهی یکیه. بنابراین در این مسئله مندوحه بودن و نبودن مدخلیت ندارد، بحث ما بحث عقلیه. بله، در یه مقام حتماً باید مدخلیه، حتماً باید مندوه را شرط کنیم. کدوم مقامه؟ بنده میگم مقام امتثال. آیا آخون در کفایه میفرماید فعلیت النهی؟ بل اگر بخواهد نهی فعلی باشد، مسلماً من باید مندوه داشته باشم. هم بتونم در خانه ام نماز بخوانم، هم بتونم در مسجد. بنابراین اگر بخواهیم مقام امتثال، البته مندوه شرطه. به قول آیا آخون فعلیت النهی، ارز کنم شرطش این است که مندوه داشته باشم و الا تکریف به محاله. بنابراین نباید این دو مسئله را به هم مخلوط کنیم. یک مسئله اصل مسئله هست، تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. در اینجا مندوه بودن و نبودن مدخلیت نداره. یک بحث فلسفی است که حل ترکیب العناوین، ترکیب انزمامی او ترکیب اتحادی. به قول منظومه الا به قول شیخ جسنادی، ترکیب اتحادی و انزمامی. یه مسئله عقلی است، مندوه باشد یا نباشد. اما بله، در مقام امتثال و به تعبیر کفایه نهی بخواد فعلیت داشته باشد، چوب و چماغ پشترش باشد، حتما باید من مندوه داشته باشم. ولذا اگر اجتماعی شدیم مندوه لازم نیست. چرا؟ عرض کنم خب ببخشید، اگر اجتماعی شدیم فعلیت النهی بستگی دارد که مندوه باشه، ولی من خبث ذاتم سبب شد که دوتا را یه جا آوردم، هر دو درسته. نهیم فعلیه. چرا؟ چون مندوه دارم، اما هم نمازم درسته و هم چوب و چماغ دارم. چرا؟ قائل به اجتماعی. و اما اگر نه، اجتماعی نیستیم، مثل آخون امتناعی هستیم. اینجا یکی از دو صورته. اگر امر فعلی باشد، پس نهی ما انشائیه، چون آخون معتقد به امتناعی. اگر امر فعلیه، نهی ما باید انشائی باشه. و اگر عکس نهی ما فعلیه، امر ما باید فعلی نباشه. بنابراین در مقام امتثال سه صورت گفتیم. البته باید حتما مندوه باشد، تا مندوه نباشد نهی فعلی نمیشه. اگر اجتماعی هستیم هر دو سینه میزنن، هم امر هم نه. اون یه فرس دارد، این یه فرس دیگر. اون یه مرکب، این یه مرکب دیگر. اما اگر امتناعی شدیم اقوال ملاکن را میگیریم. اگر امر را گرفتیم، نهی ما باید انشائی باشد. کما اینکه زندانی از این قبیله، در زندانی امر فعلیه، نهی انشائی. و اگر عکس شد، نهی را گفتیم فعلیه، امر ما باید انشائی باشه. تمر کلام و فل امر سابه، ستا ضربه در از سادس. بنابراین در این سابه ما چیز جدیدی نیاوردیم، همون حرف کفایه را توضیح دادیم. الامر سامن، در سامن البته حرف تازه داریم انشاءالله. از سامن عرض کنم آیا مسئله فرق میکند؟ بگیم متعلق اوامر طبایعه، یا بگیم متعلق اوامر افراده. سه تا نظریه هست. النظریه الاولا میگن اجتماعی مبنی بر این است که اوامر بر طبایع متعلقه. امتناعی هم میگن اوامر بر افراد متعلقه. مبنای اجتماعی تعلق الاوامر بالتبایع، مبنای امتناعی تعلق الاوامر بالافراد. این یه مبناست، آمده تقسیم کرده، اجتماعی را داده به تبایع، امتناعی را داده به افراد. ان نظریت ثانیه، این گفت که نه بابا، اگر کسی گفت عرض کنم اوامر به افراد تعلق بگیرد، این جای بحث نیست که حتما امتناعیه. بحث در امتناع و اجتماع مبنی بر این است که اوامر بر تبایع متعلقه، هر دو قول بر اساس تعلق الاوامر و النواهی به تبایع. و الا اگر کسی گفت اوامر به خارج تعلق میگیرد، این اصلا نباید بحث کنیم که هل یجوز او لا یجوز، حتما لا یجوز. دو تا نظریه چه شد؟ ایها القائم شهرن، ها یه ماه درس رای بدی. اولی چه شد؟ اولی نیست گفت اجتماعی را دادم به تعلق الاوامر به تبایع، امتناعی را دادم به تعلق الاوامر بالافراد. قول دوم میگن نه بابا، افراد را از مسجد بیرون کنید، اون قابل بحث نیست، حتما امتناعیه. اینجا را بیان، اگر متعلق اوامر تبایعه، ممکنه در اینجا دو گروه بشیم، یک گروه بشیم اجتماعی، گروه دیگر بشیم امتناعی. ان نظریت الثالثه، نظریت المحقق الخراسانی، داریم کفایه را توضیح میدیم. ان نظریت الثالثه، نظریت المحقق الخراسانی، اون میگد نه، هر دو قول میتواند محل بحث باشه، هر دو مبنا بهتر، هر دو مبنا میتواند محل بحث باشد. هم بگیم تعلق الاوامر به تبایع دو گروه بشیم، اجتماعی و امتناعی. هم بگیم تعلق الاوامر بالافراد دو گروه بشیم، هم اجتماعی و هم امتناعی. اینجاست که عبارت کفایه مندمجه. من توضیح میدم، عرض کنم، ضبط کنید و بعدا تطبیق بر عبارت. قبل از آنی که من دلیل کفایه را توضیح بدهم، یه مقدمه عرض کنم قبل از توضیح عبارت کفایه. اون این است که فرد دو معنا دارد، فرد در منطق غیر از فرد در علم اصوله. فرد در علم منطق همان جزئه حقیقی، المفهوم متن تهذیبه، المفهوم ان امتلع صدقه على کثیرین فکلی و الا فجزئی، علم اعلام. فرد در اصطلاح منطقی ها عبارت است از جزئی حقیقی، اما فرد در اصطلاح فقها و اصولی ها فرد خارجی نیست. چیه؟ کلی منهای زمایم می شود طبیعت، با زمایم می شود فرد، هر دو کلی هم. کلی منهای زمایم می شود کلی، وضو منهای زمایم می شود کلی. وضو در مکان، در زمان، نیت، نیت خدا یا نیت غیر خدا، می شود فرد. بنابراین فرد در علم اصول و در علم فقه جزئی حقیقی نیست، بلکه کلی است. قایت ما فی الباب، کلی لیسیده از زمایم، بگو کلگ لیسیده از زمایم می شود طبیعت، کلگ همراه زمایم می شود فرد. زمایم هم دو جوره، یک زمایم داره ملازماته، یک زمایم داره مقارناته. اگر لاینفک بهش میگن ملازمات، شی در زمانه، شی در مکانه. نمی شود فعل ما خالق از زمان و مکان باشد. به این میگن ملازم. گاهی نخیر، ملازم نیست، مفارقه. وضو با آب گرم، وضو با آب سرد، وضو لله، وضو للریا. بنابراین آقایان باید توجه کنید که الفرد له معنیان، فرد فی المصطلح المنطقیین و فرد فی مصطلح الاصولیین. سؤال ببینیم این جمعیت میگه آیا آخوند تناقض بفته در مبحث ترکب، ببخشید در مبحث اوامر، اونجا که میگفتیم حل الاوامر یتعلق بالتبایع او بالافراد، فرد را چه رقم معنا کرده بود؟ فرد را چه رقم معنا کرده بود؟ همان کلی مع الزوائم، اون را خوب معنا کرده بود. کفایه را ببینید، نوشتتون ببینید، فرد را در اونجا کلی معنا کرده بود، کلی مع الزوائم ترجمه کردی؟ بلا زمائم می شود طبیعت، با زمائم زمان و مکان و نیت عرض کنم می شود فرد. اما متاسفانه فرد را در اینجا برخلاف اون مبنایی که در اونجا داشت معنا می کند. فرد به معنای چیه؟ فرد خارجی. هی من می گفتم راست و دلا شدن، می خواستم توجه شما را جمع کنم که فردی که آخوند در اینجا می گد غیر از فردیست که در اوامر گفته. در اوامر نگاه کنید قشنگ همان کلی هست و بلا زمائم تبایع، مع الزمائم افکران می شود فرد. هر دو کلگن، اما اولی لیسیده از زمان و مکان و زمائم مقارن و ملازم، ولی متاسفانه در اینجا فرد را همان منطقی معنا کرده. اذا علم که هازا، حالا کفایه را توضیح بدیم. آیا آخوند می‌فرماید؟ نه، هم روی قول اول میتونیم بحث کنیم. قول اول کدوم؟ ارکل تعلق الاوامر به تبایع. هم میتونیم روی قول دوم بحث کنیم، تعلق الاوامر بالافراد، نه فردی که در اوامر گفته، فردی که در اینجا میگه. چطور؟ دقت کنید کفایه روشن میشه. میگد عرض کنم وجود واحده، لا شک بر این که در خارج یه نماز بیشتر نداریم. اگر وجود واحد ضرر به تعدد طبیعت نمیزند، طبیعت دوتاست، وجود یکیه. اگر واقعا وحدت وجود، بگو پشترش، به تعدد طبایع ضرر نمیزند، اینن اینجا هم بگیم وحدت وجود به تعدد فردم ضرر نمیزند. این مجمع لفردین، این عبارت کفایه، مجمع لفردین. بگو از اول وجود واحده. آخوند میگه هم در مبنای اول دو قول هست، هم مبنای دوم دو قوله. اما خلاصه میکند، میگه وحدت الوجود، اگر وحدت وجود به تعدد طبایع ضرر نمیزند، یعنی اجتماعی هستیم، یعنی اجتماعی هستیم، هرکذا وحدت وجودم به این که این مجمع دو فرد است ضرر نمیزند، باز ما اجتماعی هستیم. پس میتونیم اجتماعی باشیم هم علل قول به طبایع و هم علل قول بالافراد. آقا میگه تکرار کن. آیا آخون میگه اجتماعی بودن منحصر به قول به تبایع نیست؟ اجتماعی بودن با قول به فردم سازگاره. چطور؟ میگه وجود واحد این دست من، نماز یکیه. اگر این وحدت وجود به تعدد طبایع ضرر نمیزند، نتیجتا اجتماعی هستیم،
وحدت وجودم به تعدد فرد ضرر نمیزند. این مجمع دو فرد اجتماعی هستیم. پس اجتماعی بودن از ویژگی های قول به تبایع نیست. اجتماعی بودن با قول به فردم سازگاره. آقا سید بزرگوار بگو وجود واحده. این دست بگیر بگو وجود واحد. اگر این وحدت با تعدد تبایع سازگاره پس اجتماعی هستیم. این وحدت وجودم با تعدد فرد سازگاره پس اجتماعی هستیم. پس به هر دو. پس هم دو میتوند اجتماعی باشیم. خیال نکن که اجتماعی فقط مال قول اوله. نه، قول دوم هم میتوند اجتماعی باشیم. چرا اجتماعی را میکرد؟ چون امتناعی روشنه. اجتماعی را میخواد ثابت کنه که اجتماعی بودن از ویژگی های قول اول نیست. قول دوم هم میتوند اجتماعی باشه. چرا هم؟ الوجود الواحد لا یضر به تعدد تبایع. پس الوجود الواحد لا یضر به تعدد الفرد. دو تفرد داریم. البته دو تفرد وجود واحد. وجود واحده تعدد تبایع اجتماعیه. قول اول تعدد فردم افکارم اجتماعیه. پس اجتماعی بودن ویژگی اولی نیست. دومی هم میتوند اجتماعی باشد. سوال چرا در امتناعی بحث نمی کنه؟ خب امتناعی معلومه. میخواد اینه بگد که این ویژگی اجتماعی ویژگی اول نیست. دومی هم میتوند اجتماعی باشد. قایت ما فی الباب اونجا میگفتیم تعدد و تبایه مرکب دوتا. اینجا میگیم تعدد الفرد مرکب دوتا. بگو. اونجا میگفتیم تعدد و تبایه مرکب دوتا. اینجا میگیم تعدد الفرد مرکب دوتا. تا اینجا النقالو کالبقال. ما حرف کفایه را گفتیم. فردا حرف خودمان را خواهیم زد انشاءالله.